شناس خوب برنامه جناب آقای کریمی و شنوندگان خوب برنامه شما، در خدمت شما هستم.
زنده باشین جناب محمد ولی. منم متقابلا سلام عرض می‌کنم خدمت شما، روزتون بخیر. اگر اشتباه نکنم دیروز ظاهرا یه مقدار ما نوسان قیمت داشتیم جناب محمد ولی تو بازار طلا، درسته؟
این روزا به دلایل مختلفی از جمله پایان سال بعد شاهد تغییرات کمی جناب آقای کریمی در بازار طلا و سکه ما هستیم. اگر نگاه بکنیم به آمار چند روز گذشته تفاوت ها خیلی کمه، یعنی مثل گذشته نیست که ما ببینیم در طول روز ما تغییرات بالایی رو در این بخش داشته باشیم. تغییرات خیلی جزئیه، مثلا الان که ما داریم با همدیگه صحبت میکنیم هر مثال طلای آب شده در بازار تهران 1,784,000 تومانه، ولی دیروز همین ساعت تقریبا 1,813,000 تومان بود. تغییرات کمی، اینا هم برمیگرده به اون چیزی که همیشه مبتلا به بازار ما هست، بحث‌های سرمایه هایی که بارها خدمت شما اعلام کردم و بحثی که پیش میاد تو این زمینه برای کسب درآمد.
بله، قیمت سکه به چه شکلی جناب آقای؟
بگم خدمت شما.
بله، اگه لطف کنین.
هر قطعه سکه طرح قدیم این لحظه که من در خدمت شما هستم 4,400,000 تومان، سکه امامی 4,500,000 تومان،
بله،
نیم سکه 2,470,000 تومان، ربع سکه 1,620,000 تومان و اما سکه گرمی جناب آقای کریمی 860,000 تومان.
بله،
من این که خدمت شما الان سکه گرمی، خود شما از همین سکه گرمی باید به مسئله دیگر رو ما باید مرور بکنیم در بازار، چرا سکه گرمی 860,000 تومان.
دقیقاً.
و اما قیمت هر مثقال طلای آب شده 17 عیار 1,785,000 تومان و هر گرم طلای 18 عیار 411,000 تومان.
بله.
و اما قیمت اونس، قیمت اونس هم های کلیمی چند روزه شاهد تغییراتی هست بر خلاف آن چیزی که ما طی سالها همیشه میدیدیم. اونس طلا از یک ثبات بالایی برخورداره، در یکی دو ماه گذشته بالای 150 دلار در هر اونس ما فلزات، علاوه خصوص پالادیوم با پلاتین برابری میکرد، ولی امروز که ما داریم با همدیگه صحبت میکنیم 1,520,000 هر اونس پالادیوم و هر اونس طلا 1,298 دلار.
بله جناب محمد ولی، معمولا پایان سال مردم زیاد مراجعه میکنن برای خرید سکه. من یادمه که شما معمولا حالا تو همه مواقع توصیه‌ای داشتین برای مردم که اگه میخوان خرید بکنن، خدای نکرده حالا سکه تقلبی نگیرن یا اگه موضوعی است به مرکز خاصی مراجعه کنن. اگر در این خصوص هم توصیه دارین به عنوان ختم کلام بفرمایید که دوستان بشنون.
بله، من با احترامی که برای همه همکاران خودم قائل هستم بودم، ولی در این حال مصرف کنندگان ما از جاهایی خرید خودشون انجام بدن که حتما میبایدی جواز فعالیت و جواز کسبی داشته باشن، که اگر چنانچه خدای نکرده به مشکلی در آینده برخورد کردن، بتونن از طریق اتحادیه مربوطه، اتحادیه محل خودشون بتونن پیگیری بکنن. در وهله دوم حتما به خرید سکه در بازار بیشتر توجه بکنن، از چه کسانی خرید میکنن، نسبت به بانکی و غیر بانکی بودن سکه ها حتما اینها باید اون رعایت های لازم رو داشته باشن. یا چیز آنچنانی نداره، تقریبا ما بازار یه مقداری بازار روشنی است، اگر یه مقداری مصرف کنندگان با اون دقت های لازم رو داشته باشن، مطمئنا برای نسبت به پیگیری موضوعی که در آینده خواهند داشت به راحت‌تر و با سهولت میتونن دسترسی پیدا کنند.
خیلی ممنونم از شما آقای محمد ولی. خب قیمت ها رو شنیدید از کارشناس بازار سکه طلا و ارز آقای محمد ولی، متشکرم از شما. خب قراره که ارز رو شما
من فقط قیمت ارز رو اگر اجازه بدین خیلی سریع خدمت دوستان عرض بکنم. هر دلار امریکا بوده قیمتش 12,948 تومان، هر یورو 14,949 تومان، پوند انگلیس 16,992 تومان، هر درهم امارات 3,554 تومان، هر لیر ترکیه 2,399 تومان، هر 1,000 دینار عراق قیمتش بوده 11,000 تومان و فرانک سوئیس در آخر معاملات شب گذشته با قیمت 12,951 تومان فروخته شده.
با چکریم دوستانی که قیمت سکه طلا و ارز رو احیانا نشنیدن از شروع برنامه با ما نبودن، میتونن بعد از تمام شدن برنامه مراجعه کنن به سایت رادیو ایران و برنامه نمودار رو بازشنوایی کنن. متشکریم. 10:34 از جای نرید، همینجا باشید روی موج رادیو ایران، برنامه نمودار.
تازه ترین رویدادهای اقتصادی رو با نمودار ما می‌سنجید. با ما یک مجله را بشنوید.
سوالات خیلی زیاده، امیدوارم که بتونیم به اونها پاسخ بدیم. چون ما در عناوین برنامه اشاره کردیم به میزان افزایش حقوق کارمندان در سال آینده، در این مورد سوال بود آقای تعلیمی. در مورد افزایش حقوق بازنشستگان، اینکه چقدر خواهد بود، چند درصد، آیا شامل اونها هم خواهد شد یا خیر، خبری هم داره؟
ببینید، مشخصا جناب آقای حمیدرضا حاج بابایی عضو کمیسیون برنامه بودجه مجلس شورای اسلامی دیشب گفتگویی داشتن، تقریبا خیلی واضح و شفاف اعلام کردن موضوع رو. چون اعلام کردن که کمترین حقوقی که کارمندان دریافت میکردن یه چیزی هلوش 43% و بالاترین حقوق تقریبا 11% افزایش پیدا کرده. بر اساس صحبت جناب آقای حاج بابایی خدمت شما عرض بکنم که حقوق پایین‌ترین حقوق که تقریبا بوده 1,240,000 تومان 43% انشالله سال آینده روش پیدا میکنه و حقوقای بالا مثلا بالای 5 میلیون تومان هم اینا تقریبا 11%. در خصوص خدمتتون عرض کنم که کارکنان دولت و بازنشستگان، کسایی که زیر 3 میلیون تومان حقوق دریافت میکردن، جمعیتشون حدودا 3 میلیون نفره. ایشون اعلام کردن که با توجه به محاسبات و مصوباتی که مجلس داشته، انشالله سال آینده شاهد رشد مناسبی در این خصوص هستیم. فقط یه موضوعی که این مقدار متفاوت با بقیه موارد در خصوص حقوق اساتید دانشگاه هاست که قرار شده که از اون 35% مالیات مستثنا بشن دوستان، و این تخفیفیه که براشون در نظر گرفتن. من خدمت شما عرض بکنم غیر از مبلغ 400,000 تومانی که به همه تعلق میگیره، یک 10%ی هم جناب آقای حاج بابایی اعلام کردن که بعضن ممکنه که این 10% یه مقدار شبهه ایجاد بکنه که دوستان ببینن این 10% شامل حالشون میشه یا خیر. بر اساس آخرین مصاحبه‌ای که جناب آقای حاج بابایی داشتن، اعلام کردن که این 10% افزایش حقوق غیر از اون 400,000 تومان و ما این اجازه رو به دولت دادیم و منابعش رو تامین کردیم که دولت بتونه غیر از اون 400,000 تومان رو این 10% هم به صورت پلکانی به حقوق کارمندان افزایش بده. منتها شیوه پرداختش در اختیار دولتی که باید ببینیم که انشاءالله تو روزهای آینده جناب آقای نوبخت در این خصوص چه نکاتی رو اعلام میکنه.
حتما به این مطالب هم توجه میکنن که به هر حال این افزایش نه چندان زیاد حقوق به خصوص برای بازنشسته ها باید توی منحنی تورم هم گذاشته بشه، میخورده نسبتش رو هم در نظر بگیرن. حتما
واقعیتش اینه که همین نکاتی که ما میدونیم دوستان توی مجلس قطعا میدونن، منتها باید ببینن که منابع دولت به چه شکله. اونا بر اساس منابعی که دارن به حال میان تصمیم گیری میکنن. مطمئن باشن همه دوستان که نیت کسایی که توی مجلس نشستن، من نمایندگان مجلس هستن، خیر. منتها به حال اونا موارد دیگه ای میبینن که بعضا ممکنه از چشم ما دیده نشه.
بسیار خوب، میخوایم که خبر واردات مرغ رو که در حال انجامه با این پیامک شروع کنیم. آقای تعلیمی، 0935 و 4 شماره خر 2421 گفتن که مرغ شده 16,800 تومان.
ببینیم، ما تو روزهای گذشته صحبت کردیم در خصوص مرغ. مسئولین هم مدام اعلام میکنن که توی مراکز مختلف، از جمله حالا مثلا مراکزی که مثل میادین میوه و ترابار دارن، هنوز اون 11500 تن مرغ رو دارن توزیع میکنن. دیروز اگر اشتباه نکنم یک خبری روی خروجی یکی از خبرگزاری‌ها قرار گرفت مبنی بر اینکه قیمت مرغ، یا مرغی که داره توزیع میشه، سلام بهش میگم، مرغ تنظیم بازاری، توزیعش متوقف شده. بلافاصله دستگاه‌های زیرب بیانیه دادن و اخبار رو تکذیب کردن، گفتن که اینجوری نیست، در حال حاضر همون توزیع داره انجام میشه در میادین با همون قیمت 11500 تومان. اما نکته دوم، صحبت جناب آقای مهدی یوسف خانی رئیس اتحادیه فروشندگان پرنده و ماهی، گفتن که ما در خصوص تامین نهادهای دامی به مشکل خوردیم، مشکل دارن مرغدارا و تقاضا میکنیم که بالاخره دولت در این خصوص این مقدار زودتر اقدام بکنه تا دچار مشکل جوجه ریزی نشیم. ایشون هم کردن که در مجموع ما تو بازار کمبودی نداریم، درست این مقدار قیمت ها بالاست، ولی خب به اندازه کافی مرغ تو بازار وجود داره. اشاره هم داشتن به موضوع واردات مرغ، گفتن که واردات در حال انجام، مرغایی که وارد کردیم داره در تو بازار داره توزیع میشه. انشالله به محضی که توزیع گسترده بشه، توزیع مرغ‌های وارداتی، من فکر می‌کنم که یه مقدار به هر حال شاهد کاهش قیمت‌ها باشه.
خب تو هنوز از عذرخواهی میکنم، خبر مربوط به واردات مرغ دور نشدیم. ما پیامکی که از دوستان رو بخوریم، گله دارن دیگه به هر حال، مثل خیلی ها که میان ساعت 3 صبح توی صف وای میسن برای خرید گوشت و خب به هر حال به این مسئله مقدار انتقاد کردن. خبری داریم از بازار گوشت قرمز یا خیر؟
ببینید خبر خاصی نیست. من حالا انشالله سعی میکنیم که برای فردا یا پس فردا با یکی از مسئولین حوزه گوشتم صحبت بکنیم، ولی آخرین خبر همون چیزیه که دیگران هم میدونن، اتفاق خاصی تو این حوزه نیفتاده و به حال من این خبرات دارم در خصوص توزیع. اگر اجازه بدید من خبر چون مرتبطه خدمتتون عرض می‌کنم.
ولی سعی می‌کنیم تو این هفته خیلی مفصل تر بشه.
ببینین خدمت شما عرض بکنم که وزیر رفاه دیروز صحبت کردن، اعلام کردن که دولت سیاست‌های جدیدی رو قراره انشاءالله اتخاذ بکنه تا کالاهایی که سوبسیدیه به راحتی در اختیار مردم قرار بگیره. ایشون اعلام کردن که ما ارزیابی عمومی که داشتیم درباره توزیع عام در خصوص کالاهای حالا پرمصرف و کالاهای یارانه‌ای که به هر حال در اختیار مردم قرار میگیره، نتیجه این نظرسنجی ها واقعیت این بوده که مردم متاسفانه به هیچ عنوان از توزیع این حالا محصولات رضایت ندارن. آقای شریعت مداری گفتن که با توجه به همین مشکلاتی که هست، دولت اومده سیاست‌های جدیدی رو اتخاذ کرده تا انشالله از این به بعد کالاهای سوبسیدی از طریق شبکه‌های مجازی که در اختیار وزارت صنعت معدن و تجارت در اختیار مردم قرار بگیره و به صورت هدفمند توزیع بشه. خب کسایی که
شامل گوشت هم میشه،
ببینید ظاهرا کالاهای اساسی دیگه، بله حالا گوشت هم قطعا شامل این حال شامل حالش میشه. قرار شده که به حال گوشت، مرغ بیاد توی فروشگاه، تو تعاونی یا تعاونی کارگری کارمندی توزیع بشه. ایشون اشاره که داشتن در خصوص شبکه‌های مجازی بوده و حال دوستان من صبح که صحبت میکردم گله میکردن، گفتن تا الان که ما به صورت حقیقی داشتیم محصولات رو دریافت میکردیم، به حال ما مشکلات زیادی داشتیم.
حالا ببینیم که انشالله
اگر وارد فضای مجازی بشیم انشالله که مشکلات برطرف بشه. به صورت حقیقی ما تا حالا کلی دردسر داشتیم توی این حوزه.
خب این خبر مربوط به همون موضوع هم میشه که ما بهش اشاره کردیم که مسئولین اعلام کردن که در میادین میوه و تربار به هیچ وجه قرار نیست که توزیع گوشت متوقف بشه.
دقیقاً همون نکته‌ای که من خدمتتون عرض کردم، دیروز یک خبرگزاری یک خبری رو منتشر کرد که توزیع گوشت تنظیم بازاری متوقف شده. بلافاصله مسئولین و دستاندرکاران تکذیب کردن موضوع رو. ما همینجا هم خدمت دوستان عرض میکنیم توزیع مرغ و گوش ادامه داره توی میادین با همون نرخ مصوب.
بسیار خب، همطور که اشاره کردم توی این هفته حتما میپردازیم به مسئله توزیع گوشت قرمز و هر حال دغدغه شما دوستان و البته ما هم هست. متشکرم که ما رو میشنوید. 10:42 رادیو ایران، برنامه نمودار.
گشتی کوتاه و شنیدنی در دنیای اقتصاد با نمودار.
روز شنبه در برنامه نمودار ما به شما قول دادیم که بنابر درخواست شما و سوالات زیادی که داشتین در مورد تغییر سیستم اخذ عوارض بزرگراه‌ها که دیگه به صورت خرید تگ نباشه، یعنی که نیازی به الساق برچسب نباشه روی ماشین‌ها، قراره که امیر الان صحبتی داشته باشیم با آقای سید حسین میرشفی که معاون ساخت آزادراه‌های شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور هستند. جناب شفیع سلام عرض میکنیم، صبح شما بخیر.
سلام صبح بخیر تاکیس، همطور سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان محترم برنامه نمودار.
سلامت باشین جناب میرشفی، منم سلام عرض می‌کنم خدمت شما، سپاسگزارم. سلامت باشین از فرصتی که در اختیار ما گذاشتید. من خیلی کلی خدمت دوستان عرض بکنم، حالا یه یاداوری هم باشه، ما روز شنبه اعلام کردیم به نقل از حضرت علی در گفتگو با یکی از خبرگزاری‌ها که قراره که انشالله از این به بعد اخذ عوارض از آزادراه‌ها به صورت الکترونیکی باشه و خودروها دیگه توقف نکنن. پایان سال و حال حجم سفرها زیاده، تسهیلاتی رو برای مردم گذاشتیم، مشخصا بفرمایید که این تسهیلات چیه و شیوه پرداخت و دریافت عوارض به چه شکلی انشاءالله از این به بعد.
بله البته این کار تا تیر ماه مورد مقررش هستش که عملیاتی بشه در سراسر کشور، یعنی دیگه ما دریافت عوارض نقدی نخواهیم داشت. هر کسی که از آزاد را عبور میکنه بدون این که نیاز بشه توقف بکنه، پلاکش توسط دوربین خونده میشه و به روش الکترونیک، حالا همه روش هایی که مرسوم هست مردم هم آشنا هستن باشون، چه به صورت اپلیکیشن های موبایل که استفاده میکنن انتقال وش میدن، یا دستگاه خود پرداخت به هر روشی که الکترونیک میتونن پرداخت بکنن، سر فرصت عوارض آزاد رایشون رو پرداخت میکنن. قبل از عید به خاطر اینکه به همین فرمایش شما تردد بین تهران و شهرستان ها زیاد خواهد بود، سعی کردیم که به صورت آزمایشی آزادراه پرترافیک رو زیر بار ببریم.
میشه چند تا شهر ببرین که مشخصا کجاست مردم در جریان باشه؟
تهران، ساوه، بله. کرج، قزوین، قزوین زنجان، قزوین رشت و تهران قم.
در از تمام گلوگاه‌های اصلی دیگه. بله.
بله، یعنی آزادراهی که ما منتهی به تهران داریم به غیر از آزادراه پردیس، بقیه‌شون در واقع بهره برداری میشن. دیگه ما توقفی نداریم، عوارض نقدی رو نمیگیریم. البته راهنماهایی رو اونجا مستقر میکنیم که چون اول کار هست اطلاعات رو بدن، سایت رو معرفی میکنیم، همینطور شماره تلفنی که در ارتباط باشن و پیامک که مردم سوالاشون رو بتونن مطرح بکنن. اپلیکیشن هایی هم توی چند تا از این سیستم های پرداخت الکترونیک نصب میشه که خودشون راحت هر کسی که عوارض میخواد پرداخت بکنه به رزون طریق عوارض الکترونیکش رو پرداخت.
بله آقای میرشفی، برای اینکه مقدار موضوع واضح‌تر بشه، یعنی کاملا ما بهش کافی موضوع برای کسایی که دارن میشنون این گفتگوی حضرتالی رو ببینیم، معنا با ماشین از یک عوارضی رد میشم، درسته؟
بله.
دستگاه‌هایی که اونجا گوشیم پلاگ خودرو رو میخونه، 41 پیامکی برای صاحب خودرو ارسال میشه، درسته؟
بله بله.
من 48 ساعت مهلت دارم که این عوارضمو پرداخت کنم.
حالا 24 ساعت یا 48
ساعت اونو، حالا زمانش بله، حالا یا 24 ساعت یا 48 ساعت، حالا این اگر اتفاق نیفتاد، من پرداخت نکردم، به چه شکل میشه موضوع؟
این خود به صورت خودکار اون جریمه 30,000 تومانی رو پلیس براشون اعمال میکنه.
یعنی همون جریمه که اگه همین الان اگر کسی از عوارض رو از عوارضی رد بشه، بله، پرداخت نکنه، 30,000 تومان جریمه میشه، به اضافه عوارض از طریق راهور اقدام میشه، درسته؟
بله.
سوالی که دوستان دارن، به حال ببین کسایی که صاحب خودرو هستن افراد مختلفی هستن، بعضی ممکنه آشنا نباشن با سیستم های نرم افزاری، بندگان خدا ممکنه دچار مشکل بشن، برای اینا هم شما تمهیداتی دیدین؟
عرض کردم اینها رو در مجتمع خدماتی یا خدمت شما عرض کنم که جنب جوار همین عوارضی های موجود راهنمایی رو گذاشتیم که بیان براشون این سیستم رو را بندازن یا پرداختشون رو انجام بدن، یا یه دستگاه پوز ویژه‌ای گذاشتیم اونجا که میذاریم در واقع که اونجا همون کارتشون رو میکشن پرداخت میشه.
خب پس عذر میخوام الان اینجوری این صف از اینجا به اونجا منتقل نمیشه، ما به جای که بیایم صف خود رو بیستیم بریم صف آبر بانک بستیم که پول پرداخت
کنیم. چند درصد مردم اینجا رو محاسبه شده، برآورد شده.
بله.
کسایی که این به صورت خودکار انجام میدن، حتی قبل از پیامک اول هم به صورت خودکار کیف پولی معرفی میکنن، اینا 20% جامعه هستن که قبل از اینکه حتی این موارد باشه، وقتی کسایی که پیامک رو دریافت میکنن بود 40% هستن که پرداخت الکترونیکشون انجام میدن، 40% بقیه میمونه که ما باید براشون برنامه‌ریزی بکنیم برای این اطلاع رسانی. خب مردم یه آشنا هستن، قبض بردشون رو عمدتا دارن همین روش انجام میدن.
بله. من فقط یک سوالی همکار صدا بردار من پرسیدن، گفتن که این پیامکی که ارسال میشه برای شخص راننده، اینجا داخلش مشخصه که ما باید کجا پرداخت کنیم مبلغ، یا خیلی فقط اسمس میتونه؟
بله، میگن که شما اینقدر عوارض دارید میتونید مراجعه کنید به فلان سایت. بله.
پس خب روز آب و برق و تلفن که اپلیکیشناش رو گوشی
راحت‌تر از اونام هستش، یعنی شما هر کسی میگه که شماره پلاک ماشینش رو وارد میکنه، میگه از کدوم آزادراه من میخوام عبور بکنم، همونجا کیپ پولشون رو که معرفی کردن از حسابش برمی‌داره میذاره به حساب
آزادراه.
بعضی از این بانک ها هم که مردم حساب دارن، اینا رو هم داریم هماهنگ میکنیم که خود به خود به عنوان یه جایزه یا به هر حال یک امکاناتی در اختیارشون میذارن. بعضی از این اپلیکیشن ها احتمال داره که یه مبلغی رو به صورت پیش‌فرض به خاطر اینکه جلب مشتری کنن خودشون
عوارض
رو شارژ بکنن.
بسیار خوب. سپاسگزارم
جناب میرشفی. فقط دو تا سوال ما داریم از شنونده ها. آیا این طرح شامل خودروهای باری و مسافری و سنگین هم میشه، یا افزایشی ما در پرداخت عوارض این برای سال خواهیم داشت؟ خیر.
ببینید اصلا پاسخ بدید من. سیستم افزایش عوارضی نداره. افزایش عوارض موضوعش جداگانه است. هر سال متناسب با تورم
محاسبه میشه.
اون بعد از سال، چون الان کارهای اداریش انجام نشده، بعد از سال فکر می‌کنم مدتی طول بکشه تا انجام بشه. ولی عوارض الکترونیک اصلا مشمول افزایش قیمت نیست، نکته دیگه هم این که
خودروهای باری مسافربری بستنگ
تا تیر ماه همه خودروها هر کسی که تو آزاد تردد کنه صرفا میتونه الکترونیک پرداخت کنه، یعنی حتی این دروازه گیت های موجود رو شاید جمع بکنیم بعضیش رو با آدمی دیگه نمیذاریم تو سیستم که انجام بشه. یه دروازه بزرگی هستش که روش دوربین نصب هست، اون پلاک خودروها رو میخونه، یک مرکز داده توی پلیس قرار داره که اون مرتبط هست، یه مرکز داده ای هم در وزارت رام مستقر هست که این حساب کتابا رو انجام میده، پول رو از هر استفاده کنه، بله. هر کسی که ماشینش رد شده کیف پول اون بر میداره میریزه به حساب اون سرمایه گذاری که این آزادان رو ساخته.
فقط یه سوال خیلی کوتاه، سوال شده که پلاکایی که مخدوش میشه و ممکن ایجاد مشکل بکنه برای کسانی که پلاک مشابه دارن، آیا اینم اعمال میشه؟ یعنی جای شکایت یا رسیدگی خواهد بود یا خیر؟
بله، سیستم به طورت خودکار پلاکهایی رو که تا حدی بالای خانه هستند رو جدا میکنه، اونا که مشکلی نداره، اونایی که احساس بکنه یعنی چیز داره که نرم‌افزار سیستم داره که خانه نیست یا احتمال داره که درصد خطا بالا باشه، چون تعداد زیادی عکس از پلاک جلو و پلاک عقب میگیرن، اینا رو با هم دیگه کامپیوتر تطبیق میکنه، اگر احساس بکنن که این خانه لازم رو نداره، این با دید چشمی بررسی میشه که دقیقا پلاک رو بتونن انجام بدن، چون فیلم ها و عکساش هست. نهایتا اگر این هم به نتیجه نرسید و خطایی دوباره اتفاق افتاد، هر استفاده کننده ای میتونه مراجعه بکنه.
ممنون از شما آقای سید حسین میرشفی، معاون ساخت آزادراه‌های شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور. دوستان عزیز، ما همچنان با شما هستیم تا ساعت 11 نمودار رادیو ایران، ساعت 10:51.
نمودار دغدغه‌های اقتصادی خودتون رو از روی نمودار رادیو ایران پیگیری کنید. شنبه تا چهارشنبه هر هفته همراه شما در مجله اقتصادی نمودار.
خدمتتون عرض کنم که نمایشگاه عرضه مستقیم پوشاک مرزومات که شامل حجاب و کیف و کفش میشه از سوی بانوان کارآفرین و با هدف حمایت از کالای ایرانی از 17 اسفند در تهران گشایش پیدا کرده و البته اتفاقات بسیار خوب و مثمر ثمری در این نمایشگاه افتاده، اما دیگه نمیتونیم امروز به این موضوع بپردازیم، موکول میکنیم به فردا. اما در مورد افزایش قیمت پسته در بازار و علت این افزایش قیمت نوید دانشور با شما صحبت کرده. بریم گزارش رو بشنویم و برمیگردیم.
اینجا چرا خاموش، شنبه تا چهار شنبه با ما همراه باشید در چرا خاموش.
آجیل شدایی تو تهیه کردین یا میخواین تهیه کنین؟
نه قصدم نداریم.
چرا؟
انتخاب خانوادگی یا خانوادگی تصمیم گرفتیم که نخریم، که به کسایی که بذاتش رو تو خانواده ندارم فشار نیاد.
بخاطر اینکه قیمتا خیلی بالا، نمیتونیم از پسش بر بیایم. قیمتا 100 خورده ای هر 1 کیلو آجیل، 1 کیلو پسته 100 خورده ای، ما اصلا نمیتونیم، توانشو نداریم. هر کدوم هم 1 کیلو بخریم مگه چقدر میشه که بخوایم به مهمون تعارف کنیم؟ همون نداشته باشیم بهتر. نه متاسفانه.
نه فعلا حید نکردم من.
نه والا ما نمیخریم به شخص بستگانمون هم نمیگیرم.
پس شما هم تصمیم خرید ندارید؟
نه دیگه.
چه جوریه الان کیلو چنده پسته؟
الان 200 هم داریم، 280 هم داریم، هر مدل داریم دیگه.
بادام چی؟
من قیمت دقیق ندارم، اما خب خیلی بالاست. همه چی کلا الان شبیه ایده، همه چی بردن بالا دیگه.
آخه کسی نمیتونه بخره که، با این گرونی کی میتونه بخره؟ خیلی سخته. ارزاق هم مردم نمیتونن بگیرن. حالا آجی واجب نیستش که.
نه فعلا حالا که موندی بالا بخریم نخریم چه جوری قیمتا، ان شاءالله که بیاد پایین، حالا فعلا مردم وسشون برسه بتونن بخرن.
گرونی و گرونی آجیل که شده و این حرفا دیگه تصمیم گرفتیم نخریم. هزینه شد جای بهتری صرف کنیم. حالا یه سالی آجیل نخوریم مشکل به وجود نمیاد.
بالا پسته که 200 تومن به بالاست فکر میکنه. بقیهش هم همونه.
به نمایشگاه های مختلف سر زدید که ببینید تو نمایشگاه ها با چه قیمتی عرضه میشه؟
نه فعلا نرفتم.
چیزی شنیدین راجع به نمایشگاه؟
شنیدنی که مثلا هستش. اونم که حالا فعلا وقت نکردم بریم ببینیم چی چنده، چه جوریه، چه قیمتیه.
بله رفتم دیدم همشون از 100 تومن به بالا. اصلا به خدا گناه دارادم اینا رو بخوره.
نمایشگاه مختلف هم خیلی خیلی عالی بده 30,000 تومن ارزون تر از بازار. من کارمندی که 120,000 تومن به بالا رو نمیتونم بخرم چه سودی داره به حال من؟ 30 تومن هم ارزون تر بدن.
اکثرا که نمیخوان، نمیشه سال توان خرید ندارن. خانوما اگه بذارن ما نمیخوام بخریم. میگن که خانوما مجبوره بگن که
خانوما هم درک میکنن. خیلی هاشون الان خانوما میگفتن.
من گفتم بچه‌ها
که ماشین رد میشه این ورترش
ارزون باشه چه ایران باشه چه خارج باشه میخرن میفروشن نمیمونه. اما الان چون گرونیه میمونه. اکثرا پسته‌های کهنه میدن به مردم.
خب این از صحبت‌های شما درباره آجیل شب عید. رئیس اتحادیه خشکبار و آجیل تهران درباره وضعیت قیمت آجیل گفتن که در حال حاضر قیمت انواع آجیل در بازار به ثبات رسیده و قیمت تثبیت شده و مردم نگران نباشند چون آجیل شب عید گرون نمیشه. اما مسئله اساسی اینجاست که بر اساس مشاهدات میدانی قیمت فعلی آجیل و خشکبار به نسبت نرخ‌گذاری‌های شب یلدا خب شاید کاهش پیدا کرده باشه، اما نکته اساسی اینه که کاهش قدرت خرید مردم به مراتب شدیدتر از میزان کاهش قیمت ها بوده. قرار بوده که آقای مصطفی احمدی خودشون بیان و در برنامه امروز توضیح بدن در مورد حرفایی که زدن، اما ما تماس گرفتیم گفتن که رفتن جلسه. حالا اگه فرصت شد روزهای بعدی صحبت میکنیم. آقای تعلیمی توضیح میدن.
من خبر رو میگم، ولی خب من جا داره اینکه حداقل از جانب خودم گله کنم از آقای احمدی. به ما هماهنگ کردیم، قرار بود که ایشون تشریف بیارن و صحبت کنن و پاسخ بدن به سوالاتی که مردم مطرح کردن. ظاهرا جلسه ای داشتن اتاق اصناف. من فکر میکنم که به حال این گفتگو هم ارزشش واقعا کمتر از جلسه ای که تو اتاق اصناف داشتن نبود و بهتر بود که چند دقیقه وقتشون در اختیار مردم میذاشتن. و اما اشاره میکنم به صحبتی که ایشون داشتن، رئیس اتحادیه خشکبار و آجیل فروشی که همین آقای احمدی باشن، اعلام کردن که امسال به خاطر سرمازدگی شدید تو فروردین ماه و اردیبهشت که داشتیم باعث شده که تقریبا 80% از محصولات کشاورزی و باغداران نابود بشه. ایشون اعلام کردن که عمده دلیل افزایش قیمت حالا آجیل و خشکبار مخصوصا که به شاخصش پسته از همین بوده. گفتن که با توجه به قیمتی که الان پسته داره تقریبا کیلو 200,000 تومانه، بررسی‌های ما نشون میده که تنها حدود 4% مردم توان خرید پسته کیلو 200,000 تومانی دارند و عملا 96% مردم قدرت خرید این پسته رو ندارن. یعنی 96% مردم متاسفانه امسال از پسته استفاده ممکنه که نکنن به خاطر همین افزایش قیمتا. چون گله هم داشتن از وزارت جهاد کشاورزی، گفتن که اگر وزارت جهاد کشاورزی با ما همکاری میکرد برای اینکه بتونیم بادام هندی رو وارد بکنیم، بها قیمت پسته انقدر افزایش پیدا نمیکرد، چون ظاهرا بادام هندی تاثیر مستقیم قیمتش داره روی قیمت پسته. که توقع این بود که بهایشون بیان خودشون توضیح بدن. بله. که متاسفانه ببینن که چه ربطی بین بادام هندی و پسته هست که حالشون عنوان کردن.
آقای تعلیمی، چون فرصت زیادی نداریم، خواستیم به یه خبر دیگه هم بپردازیم. فقط من به نقل از ایشون بگم که ظاهرا قیمت‌های مصوب رو اعلام کردن، گفتن که هر کیلو آجیل شور حدود 65 تا 110,000 تومانه و قیمت هر کیلو آجیل 4 مغز هم بین 150 تا 170,000 تومانه. چون شما گفتید بالای 200 تومانه، حالا مردم به هر حال قیمت‌های مصوب رو هم بدونن که اگر جای گران عرضه شد بتونن تماس بگیرن با کسانی که مسئول کنترل قیمت‌ها هستن.
اعلام کردن زارن آجیل مخلوط کیلویی،
حالا 150. بله اعلام کردن.
ایشون اعلام کردن، البته اینم بگم ما گله کردیم از عدم حضور ایشون، ولی اعلام کردن که به ما تلاش می‌کنیم که قیمت‌ها رو تعادل بدیم و اینکه بتونیم وظیفه ما اینه که مردم سر سفره نوروزشون حتما از آجیل استفاده بکنن. دوستانم بالاخره در حد توانشون دارن زحمات خودشون رو می‌کشن. ولی واقعیت اینه که قیمت‌ها بالاست. ولی موضوعی که شما اشاره کردین در خصوص آجیل کیلو 150,000 تومان، من دوستان که خرید کردن صحبت می‌کردم، گله می‌کردن از وضعیت کیفیتش، می‌گفتم متأسفانه کیفیت خوبی نداره. داره.
بسیار خب، حالا چون قراره که خریدها به صورت مجازی باشه، حالا اگه نتونستم بخرن میتونن عکسش رو بذارن روی
سوشال
میدیا. پیشنهاد خوبی. بذار میکنم. خب دوستان عزیز، متشکرم که امروز هم با ما همراه بودید. یادتون نره فردا همینطوری موج رادیو ایران ساعت 10:20 با شما خواهیم بود با برنامه نمودار. خدا نگهدار و مراقب خودتون باشید.